به دریایی در افتاده که پایانش نمیبینه، به دریایی در افتاده که پایانش نمیبینه، به دردی ما تلا گرشته که درمانش نمیبینه، به دردی ما تلا گرشته که درمانش نمیبینه، که درمانش نمیبینه.
شب شما بخیر باشه دوستان عزیز و شنوندگان محترم. 23:08 است. شنونده رادیو گفتگو هستید، برنامه رواق تماشا، برنامه که یک شنبه شبها به شکل ویژه به حوزه گردشگری میپردازه. آقای نادری، شما توضیحی داشتین در مورد اون بحث استاندارد هتل و بومگردی.
بله، خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، ما اصلا دوست نداریم مقایسه بشیم با هتل ها، چون ماهیت کارمون متفاوته. هتل ها یک جایی برای استراحت که مهمان میره اونجا، یک اتاقی رو بهش تحویل میدن، دوست داشت میاد تو لابی هتل و به اصطلاح استراحتی میکنه. ولی در بومگردی ها، وقتی میاد توی بومگردی ها، میاد با آداب و رسوم و آیین ها و فرهنگ ها و به اصطلاح اون چیزهایی که در اون زیست بوم هست بیشتر آشنا بشه، و این انتخابیه که از قبل انجام داده. اون بخش استاندارد سازیش رو موافقم، ما باید انجام بدیم و داریم انجام میدیم. در قبل بومگردی هایی بودن همینطور درست شدن و شاید هم هیچ نظارتی روشون صورت نمی گرفته، ولی الان دو دور از جامعه بومگردی کشوری شکل گرفته و داره کارهای بسیار خوبی رو انجام میده. دوره‌ها و سمینارهای آموزشی خاصی برگزار میشه در شهرهای مختلف، آموزش‌هایی رو برای بومگردی‌هایی که مجوز دارند صورت میگیره، و اینها اون بحث رقابتی که بین خودشون هست برای ارائه خدمات بهینه دارن با هم رقابت سازنده انجام میدن. توی بومگردی ها نمیتونه مثل هتل باشه، چون در هر نقطه ای از ایران عزیزمون ما یک فرهنگ در پوشش، در گویش، در نوع غذاها، در آداب و رسوم و شرایط خاصی داریم که این باعث میشه هر گردشگری میره اونجا با یک کسب اطلاعات بسیار خاصی از اونجا برگرده، کما اینکه این در هتل ها رخ نخواهد داشت یا در خانه مسافر و جاهای دیگه. پس بومگردی ها ماهیت خاصی که دارن انتقال اون فرهنگ ها و آیین ها به مهمان هاشون هم هست، و اون خلق حس خوب برای مهمان هاشون.
خب همون نکته که آقای پناهی هم گفتند که زعمای قم در هر نقطه، در هر منطقه‌ای، حالا نگاه استانی هم نداشته باشیم، ممکنه یک سری اشتراکات فرهنگی، جغرافیایی، زیست بوم، توی زبان. مثلا زبان توی چند تا استان مشترک باشه. زعمای قوم توی مناطق مختلف کشور بیان بنشینن صحبت بکنن، به یک جمع‌بندی برسن، و اون جمع‌بندیه در واقع ملاک عمل قرار بگیره برای نوشتن اون استاندارد. درست میگم شما همچنین چیزی مدنه زمتون.
بله دقیقا، ما الان در جامعه بومگردی کمیسیون های مختلفی داریم، کمیسیون گردشگری، بازاریابی، کمیسیون فرهنگی، کمیسیون خوراک، کمیسیون آموزش، به اصطلاح هر کدام از کمیسیون هایی که در جامعه بومگردی هست یک وظیفه ای داره که داره دنبال میکنه کارهایی. مثلا کمیسیون فرهنگی، دیروز ما رفتیم پیش جناب آقای دکتر حسنزاده، مدیر پژوهشکده مردم شناسی ایران. خب اینها تحقیقاتی انجام دادن، ما خودمون هم دنبال تاریخ‌های شفاهی محلهامون هستیم، داریم اینا رو گردآوری میکنیم. در بخش به اصطلاح شاهنامه خوانی دنبال این هستیم در بومگردی های ما دوباره شاهنامه خوانی رو رونق بدیم، و یا خیلی از کارهایی که بومگردی ها در لاین های مختلف در اون کمیسیون ها میتونن کمک کنن به احیاء آداب و رسوم و اون فرهنگ خاصی که در ایران زمین طی هزاران سال بوده و ما دنبال ساختن دوباره و احیاء دوباره اون هستیم، چون یکم کمرنگ و یا فراموش شده خیلی از آیین‌ها، بازی‌ها و رسوم.
خب و فکر میکنید که این چقدر میتونه چاره کار باشه برای ادامه حیات بومگردی ها؟ چون ما دو سه هفته پیش بود همین بحث رو داشتیم با یکی از آقایان در مجموعه وزارت میراث فرهنگی. واقعیتش اینه که عدد و رقم هایی که رسیدیم بهش عدد و رقم های کوچکی بود، یعنی بعدها حالا ما فقط تخمین زدیم با توجه به عدد و رقم هایی که دوستمون میگفت و یه عددی رو بهش رسیدیم، بعد حالا دوست دیگری تماس گرفتن گفتن نه مثلا این عدد بالاتره، ولی در مجموع مثلا از این 3000 و اندی بومگردی یه ترنوور مالی که استخراج میشد یه چیزی هو گردش مالی حدود مثلا 350 میلیارد تومان بود. عدد بزرگی نیست.
ببین کسی که وارد بومگردی میشه صرفا اگه به دید تجاری ورود پیدا بکنه، خب این اشتباه بزرگیه، چون تمام جاهایی که بومگردی هستن اینا اونایی که در به خصوص در روستاها هستن داره کشاورزیشو انجام میده یا دامداریشو داره انجام میده، کار خودش و خانوادهش رو داره و صنایع دستی و یا خیلی چیزای دیگه، اومده یه بخشی از خونش رو اختصاص داده به بومگردی و خانوادهش آموزش دارن میبینن. زمانی که پیک کار مسافر میاد اون خدمات مسافرتیش رو عرضه میکنه، یعنی صرفا اگر کسی وقتش رو برای بومگردی بذاره که از اون بومگردی بخواد کلی درآمد کسب کنه، این روش اشتباهیه. یه عشقیه برای نگهداری بسیار و یا احیاء خیلی از مواردی که در اون روستا از بین رفته. مثلا یک فردی ما داریم در یک روستایی که خالی از سکنه بوده، یک بانویه، ایشون رفته توی اون روستا، دوباره الان دنبال ثبت آبنبار و حمام و چیزاییه که دیگه روستا اصلا کامل متروکه شده بوده، الان مهاجرت معروف داره احیاش داره میکنه و داره ثبت ملیش میکنه. اونجا نه آب داره، نه برق داره، نه گاز داره و از مثلا فاصله خاصی از چشمه آب میاره یا مثلا با هیزم الان مثلا دمپختک درست میکنه برای مهمان، اون حس خاص رو داره خلق میکنه. خب شرایط بسیار بسیار ویژه. یا در یکی از شهرستانای سمیروم یک عزیزی که تحصیل کرده اروپا هم بوده در زمینه غذا اومده، با توجه به این که گوسفند مال منطقه خودشونه، توی اون منطقه چرا میکنه و اینا، مثلا یه غذاها و ادویه‌هایی رو درست میکنه با گوسفند یا با مرغی که اونجا هست محلی، غذای کاملا ارگانیک و خاصی که هر کسی اونجا رفته این لذت سفر به اونجا رو بخش قضاش رو خیلی تعریف میکنه، چون واقعا انرژی گذاشته. الان افرادی که دارن ورود پیدا میکنن به بخش گردشگری چهره های واقعا کوشایی هستن، دانششون هم خوبه و هر روز داره امیدوارتر میکنه جامعه گردشگری رو به بخش بومگردی، و قطعا در دو سه سال آینده خبرهای بسیار بهتری رو خواهیم شنید.
متشکرم از توضیحی که دادید، سپاسگزارم ازتون. میخوایم وارد حوزه چالش زایی بشیم. و اینکه برای چالش زایی چه می شود کرد، چه راه حل های منطقی برای این حوزه وجود داره و میتونه مورد توجه قرار بگیره. آقای هادی‌زاده، حالا نقاط در واقع اصلا از اینجا شروع کردیم که چالش چیه، بعد اومدیم نقاط چالش‌زا رو بررسی کردیم، حالا بیایم نگاهی هم داشته باشیم به مقوله چالش زدایی. چقدر امکان پذیره که ما در کوتاه مدت بتونیم این سه دسته چالشی که شما هم بهش اشاره کردید ابتدا رو تا یه حدی رفع و رجوع بکنیم که چرخ گردشگری ما به قول معروف بچرخه؟
من سوال شما رو میخوام با این رویکرد جواب بدم. وقتی میتونیم بر چالش ها پیروز بیاییم که بتونیم یک ساختار منظومه ای و شبکه‌ای از ذینفعان، سیاستگزاران و استفاده کنندگان در صنعت گردشگری رو به همدیگه متصل کنیم. وقتی که ما نگاه جزیره‌ای داشته باشیم، هیچ چالشی قابل حل نیست. یک نکته‌ای رو تو صحبت‌های آقای پناهی می‌تونستیم دنبال بکنیم. وقتی که ما طرح موضوع کردیم بحث استانداردسازی رو و ایشون با توجه به ذهنیتی که داشتن نگاهشون به این سمت رفت که متولی استانداردسازی چه کسی خواهد بود؟ اگر دولت است عقب بنشیند، اگر دولت است مشکل ساز خواهد شد، باید درگیر پروسه ها و فرایندهای دولتی بشه و یک کسب و کاری به قبل از این که بخواد رشد و متولد بشه ممکنه که از بین بره. این نکته رو من خواهم از صحبت ایشون بگیرم و بیام روی حرفای آقای نادری. یعنی یک نگاه این که خب اگر من بخوام ماهیت استاندارد رو دنبال بکنم باید غیر از دولت بگردم. آقای نادری برمیگردن این مبحث رو مطرح میکنن که خب ما نگاهمون به کسب و کارها، به بومگردیها، نگاهمون به این شکل باشه که اینها دارن یک شغلی، یک رسالتی رو دنبال میکنن، در کنار اون هم ارائه خدمات میده. ببینید یک ذره ما اینجا مفهوم رو باید بتونیم جمع بکنیم. اگر قراره به گردشگری از نگاه گردشگری، از نگاه یک بیزینس نگاه بکنیم، باید اصالتش رو قائل باشیم. من نمیتونم بگم اون یک شغل دیگر دارد، در کنارش میتواند انتقال دهنده فرهنگ ها هم باشه. اگر قرار انتقال دهنده فرهنگ ها باشه باید بدون چه فرهنگی اصالت داره و اون رو درست عرضه کنه. وقتی که ما میگیم استاندارد، فقط استانداردهای ایزویی نیستش که مثلا بگیم آقا این سطح نظافت و این سطح پاکیزگی رو داره، اینقدر ترتمیز، اینقدر مرتبه، اینقدر خدماتش خوبه. نه، استاندارد مجموعه همه این هاست. خب این استاندارد کی تحقق پیدا میکنه؟ به نظر من اون وقتی نیستش که بخوایم یک نهاد بالادستی بیاد شروع کنه بهشون مجوز کسب بده و نه اینکه اینها نباشه، ولی اگه فقط بخوایم تو این ساختار ببینیم. اگر بخوایم یک مقدار پیش برنده تر قضیه رو دنبال بکنیم، من عرض اولیم رو مطرح میکنم. ما ساختار منظومه‌ای و شبکه‌ای کسب و کارها رو در قالب پلتفرم های گردشگری باید توسعه بدیم. وقتی که پلتفرم میاد، گردشگری های بومی ما، بومگردی ما عیار واقعی خودشون رو پیدا میکنن. مشخص میشه چه کسی فقط داره یک اتاق اجاره میده و ما این ذهنیت رو دیگه ازش نداشته باشیم. این میتونه فرهنگ رو انتقال بده، این میتونه روزمرگی رو حتی انتقال بده. ببینید در ساختار پلتفرم ما شفافیت رو میتونیم دنبال بکنیم. وقتی که شفافیت دنبال میشه، مردم خواسته هاشون رو دارن واضح میگن و اونهایی که دارن این خدمات رو عرضه میکنن دارن
سورت میشن بر اساس یک لیستی به ترتیب میان، میگن آقا این بیشترین سطح خدمات رو داره را میده. و کم کم اون تصور اشتباه ما از این که هر خونه روستایی، هر خونه بومی میتواند پذیرای گردشگر باشد هم عوض میشه. من میدونم دیگه این من این کارا نیستم، میکشم کنار. ببینید این ور قضیه هم ببینید، به درستی اشاره کردم، ما وقتی که نگاه بیزینس رو نداشته باشیم رو صنعت گردشگری یا بحث گردشگری های اقلیمی بومگردی ها، با یک ذهنیتی میایم که میتونیم مخاطبمون رو بگیریم، میتونیم درآمد داشته باشیم، میتونیم مثل فلان، مثل فلان، مثل سوپر استارهای سینمای ما میمونه، آقا فلانی کارش گرفته پس ما هم میتونیم مثل اون بگیریم. نه، اون گرفته الزاما شما هم نمیتونید بگیرید. ولی وقتی که ما بتونیم، ببین من دوباره برمیگردم حرف اول، اگر حکمران قائل به گسترش فضای گردشگریه و اگر میخواد گردشگری بومی رو تقویت بکنه، نباید بذاره پراکندگی انجام بشه. پراکندگی نذاشتن، از اینکه پراکندگی شکل بگیره، به این معنا نیست که حاکمیت واحد رو خودش رو بخواد اعمال بکنه، نه ابدا. این اتفاق بیفته کلا حذف میشه به نظر من. باید شبکه و ساختار پلتفرمی رو ایجاد بکنه و گسترش بده. توی ساختار پلتفرمیه که استانداردها میاد، توی ساختار پلتفرمیه که اقتصاد اشتراکی معنا پیدا میکنه. ما این نگاه رو داریم که هر خونه ما میتواند ارادنده خدمت، نه خیر، خیلی وقتا بی تو بی باید شکل بگیره. چقدر از صنایع اقلیمی ما، گردشگری اقلیمی ما روی آورده به بی تو بی؟ ببین اون نگاه ابتدایی رو جدا بکنیم. ما قرار حس خوب رو ارتقا بدیم. اگر نتونم حس خوب رو انتقال بدم، ممکنه یک فاجعه رو رقم بزنم، فاجعه رو ببینم. این چالش دیگه. ما میگیم مثلا از همه مسائل اقتصادی گذر کردیم، از همه مسائل فرهنگی گذر کردیم، به این چالش الان رسیدیم. اگر اون اقامتگاه من، اون بومگرد من نتونه به درستی اون فضا رو که باید رقم بزنه، یک تجربه تلخ شکل میگه، این رو چیکار میخوایم بکنیم؟ ما میگیم استاندارد، نمیگیم که شما شاغول بیارید دقیقا خط کش بذارید که آقا اینجا چطور شده چطور نشد. استاندارد به این مفهوم که یک ذهنیت منسجم از طرف درخواست کننده وجود داشته باشه و اون خواستشو در خواستگاه ها دنبال بکنه. من بدونم با این درخواست من چه کسی میتواند ارائه خدمات دهد. امروز ما این سطح رو نداریم. در بهترین حالت شبکه فروش داریم، پلتفرم ها رو نداریم. ما اگر میخوایم چالش هامون رو در صنایع خردمون، در صنعت گردشگری که همین اقامتگاهی بومگردی ما باشه، دنبال بکنیم، به نظر من ما هیچ راهی جز شبکه سازی و پلتفرم سازی در صنعت گردشگری نداریم. این رو وقتی هم میتونیم انجام بدیم که به رسمیت بشناسیم.
این به رسمیت شناختنه طبیعتاً توسط ابتدا سیاستگزاران باید صورت بگیره.
توسط سیاستگزاران شکل میگیره، توسط صنایع بالادستیشون شکل بگیره. ما وقتی که میگیم هتل بیاد لایسنس بده، به این معنی نیستش که هتل بیاد هتل سازیش رو تکثیر بکنه، ابداً. رسالت صنایع خرد اینی که فرمودن آی پنای فرهنگ های روزمره رو انتقال بده. آی نادری تکمیلشون کردن که آقا بیاد اون قوت های فرهنگیش رو هم تمرکز ایجاد بکنه. ما وقتی میگیم این هتل بیاد وسط، هتل باید بیاد ارتقا بده اینها رو، باید بیاد کمکشون کنه، از ساختار لوجستیکیشون کمک بکنه، ولی نه اینکه اونها رو هتل بکنه، به استانداردها نزدیکتر. یعنی من این میخوام اینو بگم، اگر من مهر هتلم رو بزنم روی یک خونه گردشگر، خونه اقامتگاهی، ضامن این باشه که من یه سری چیزها رو دارم تضمین میکنم، ضمانت میکنم که شما بیاید اینجا حد اقلی ها رو دارید، در کنارشون فرهنگی داره انتقال میفته، انتقال پیدا میکنه. یعنی حاکمیت میاد شروع میکنه مجوز دادن برای توسعه، صنایع بالادستی میان حمایت‌های مالی و معنویشون رو میکنن، سطح کار ارتقا پیدا میکنه، صنایع پایین دستی میان سورت میشن. یا یک سری حذف میشن، یک سری که مشخصا میمونن ارائه خدمات میدن با کیفیت مشخص. و اون چرخه از لحاظ اقتصادیش هم دایره. اگر قرار افراد دیگه بیان، اگر قرار تو این سطح نباشن، باید انتقال دهنده خدمات به اینها باشن که همه اینها، همه حرفایی که ما زدیم تو یک کلمه است: پلتفرم گردشگری. امروز نیاز داریم پلتفرم گردشگری شکل بگیره، قوت پیدا بکنه و روش تمرکز ایجاد بشه.
متشکرم آقای دکتر مهران امیرحسینی، استاد دانشگاه رشته گردشگری و هتلداری، مدیر مسئول و سردبیر نشریه تخصصی پردیس گردشگران و عضو کمیته روابط بین الملل جامعه هتلداران ایران. سلام، شب عالی بخیر.
سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون هم عرض ادب دارم. خدا و قوت عرض میکنم به شما جناب شریفی و افغان محترمتون و عزیزانی که به عنوان مهمان در برنامه حضور دارم. در خدمت شما هستم.
متشکر و ممنونم از شما آقای امیرحسینی. خب نمیدونم چقدر از بحثا رو شنیدین، ما رسیدیم به نقطه‌ای که داریم دنبال راه حل میگردیم برای چالش زدایی از صنعت گردشگری. شما چه فکر میکنید در این خصوص؟
داشتم که از ابتدا برنامه رو شنیدم و فرمایشات مهمانان محترمتون هم کامل شنیدم. مباحثی که بدون احترام به همه دوستان و بزرگواران، مباحثی که دوستان مطرح کردن، من احساس کردم که مسائلی هستش که از سوی یک خدمات دهنده داره مطرح میشه، چون موضوع برنامه شما موضوع در حقیقت چالش های صنعت گردشگری در کشور بود و چون عزیزان درگیر مسائل روتینی هستن که در کسب و کارشون در حقیقت مشکل درست میکنه، گلایه‌های زیادی داشتن و ما هم سهه میذاریم به مطالب این عزیزان. ولی اجازه میخوام از شما و عزیزانی که در برنامه حضور دارن یه ذره کلی‌تر من به قضیه نگاه کنم. ما میخوام اگه راجع به چالش صنعت گردشگری کشور صحبت بکنیم، نظر شخصی بنده اینه که در ابتدا باید تکلیف صنعت گردشگری برای حاکمیت مشخص بشه. تمام مسائلی که دوستان فرمودن من متوجه شدم که در حوزه سیاست گذاری، قیمت گذاری، عرض کنم محدودیت های سریغهی که برای دوستان پیش میاد و مسائلی از این قبیل، هممون که توی صنعت هستیم به نوعی درگیرش هستیم و آسیب ازش می‌بینیم. و من فکر میکنم که اصلی ترین قضیه اینه که تکلیف واقعا حاکمیت کشور ما با حوزه گردشگری مشخص نیست. من همیشه وقتی که صحبت همین چالش های گردشگری میشه یه مثالی میزنم، شاید جذاب باشه. میدونیم که اقتصاد ما اقتصادی هستش که بخش عمدهش از نفت و صنایع وابسته نفت رد و فرد میشه اقتصاد کشور. شما کمتر دیدید که ما در صنعت نفت و مشتقاتش افراد غیر تخصصی ورود پیدا بکنن، یا ما برنامه کوتاه مدت و دراز مدتی نداشته باشیم. خیلی